در اینجا ستیز از اینجا برخاست. ولی نظام حاکم بر جهان نظام در خدمت انسانه، ولی انسان فساد ایجاد می‌کنه. فساد هم در تعریف قرآنی عبارت از به هم ریختن نظام، نظام عادلانه. خدای متعال ما تعریف میکند که ما جهان رو یک جهان منظمی و یک جهان همواری و یک جهان در خدمت انسانی به انسان تقدیم کرد. بعد گفتیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اصل در سازمان زمین و در ساختار حاکم بر جهان اصل چیز اصلاحه، صلاحه. خدای متعال میخواند که ما یک نظام صالح و یک جامعه هماهنگ و یک نظام هماهنگ رو به شما دادیم. شما آمدید و این نظام رو به هم زدید، نظام حاکم بر طبیعت رو شما به هم میدیزید. و اساسی ترین رکن به هم ریختگی نظام حاکم بر جهان که منشأ همه ستیز هاست، هم ستیز انسان با طبیعت، هم ستیز انسان با انسان، هم همه ستیزهای درونی خود انسان، این است که انسان پشت پا به نظام ولایتی میزند. این مسئله ولایت و ولایت ولی هست، امام زمان صلوات الله تعالی علیه یک مسئله تمدنی اساسی بلکه اساسی ترین مسئله تمدنی معاصر ماست. بابا حاکمیت در این جهان از آن کیست؟ چرا شما غربیان چشمتون رو روی حضور خدای متعال در جهان میبندید و متعمدانه این حضور اثرگذار و این حضور بنیادین رو از صحنه خارج میکنید و متعمدید در اخراج این حضور از صحنه زندگی؟ اول خدا را عزل میکنید از حاکمیت، بعد دچار همه این مشکلات میشید. اصلا اساس تمدن غربی مبتنی بر عزل خدای متعال از حاکمیت بر جهان. نظریه امامت و ولایتی که ما شیعیان به اون معتقدیم مبتنی بر حاکمیت خداست. اگه خدا حاکمه بنابراین باید خدا بیاید و جامعه بشر رو سامان دهد. از طریق کی؟ از طریق اون کسانی که برای این مهم می گمارد. لذا جهان بی خلیفه نیست و لذا لولا الحجة لساخت الارض به اهلها.
يا ابن الأنوار الزاهرة، يا ابن الأعلام الباهرة، يا ابن الشهوب الثاقبة، يا ابن السبول الواضحة، يا ابن العترات الطاهرة، يا ابن الأنجوم الزاهرة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن النعم السابغات، متى ترانا ونراك.
از شما شنوندگان گرامی قدردانی میکنیم که همچنان برنامه اندیشه ها را میشنوید. در اندیشه اسلامی انسان برترین آفریده خداوند است. او باید بکوشد با اطاعت محض از خالق بزرگ هستی به کمال و رستگاری برسد و این وقتی ممکن است که به ولایت غیر خداوند گردن ننهد. انسانهای کامل این چنینند، یعنی بنده محض خداوند هستند. دیگر انسانها نیز باید آنان را الگوی خود بدانند و با پذیرفتن ولایت آنان به ولایت الهی برسند. در مقابل این اندیشه، برخی اندیشه‌وران غربی با اینکه انسان را معیار همه چیز به شمار می‌آورند، درباره وجود خدا بر سر دوراهی نفی و اثبات ماندند. به باور کانت، نخستین خطای دینی آن است که انسان بپندارد می‌توان درباره خداوند حکم قطعی صادر کرد. او پیشنهاد کرد یک دین انسانی پدید آید که در آن خدا از تخت به زیر افکنده شود و انسان که وجود اصلی است جای خدا را بگیرد و حتی یک شیوه خاص عبادت نظیر عبادت کاتولیکی و روحانیان و آیین‌های مقدس را برای هدف‌های غیر دینی خود پذیرفت. در مقابل این اندیشه سکولاریستی، اندیشه دینی و مهدوی انسان را از سرگردانی نجات می‌دهد و او را به این حقیقت متوجه می‌سازد که انسان‌ها خالق و پروردگاری دارند و همه هستی آفریده اوست و همه افراد خوشبختی و رستگاریشان در این است که با پیروی از انسان کامل راه نجات از هر گونه کجی را بیابند و در صراط مستقیم الهی قدم بگذارند. اکنون ادامه سخنان آیت الله عراکی را در نشست دکترین مهدویت میشنویم.
ما طبق عقیده شیعه خودمون معتقدیم که امام زمان بلکه همه امامان ما حاکمیت بالفعل داشتند در همه دوره‌های تاریخ بشر. نه تنها امیرالمؤمنین در دوره 5 ساله حاکمیت بالفعل داشته، در دوره خانه‌نشینیش هم حاکم بالفعل. نه تنها امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه یا امام مجتبی در یه برهه‌ای محدود از تاریخ حاکمیت بالفعل داشتن، همه امامان ما تا امام زمان امروز حاکم بالفعل است. این که حکومت ظاهر باشد یا حکومت مستور، ما بی حکومتی نداریم، ما جهان رها نداریم، ما جامعه رها نداریم، ما انسان رها نداریم. امام صادق حاکم بالفعل بود، قاضی نصب میکرد، والی نصب میکرد، خمس رو در اختیار داشت، اموال بیت المال در اختیار او بود، عزم میکرد، نصب میکرد، دستور میداد، امر میکرد، نهی میکرد. این تصور که کسی خیال کند که ائمه ما صلوات الله تعالی علیهم در دوره‌های دست به حکومت و سیاست نزدند، این تصور باطلی است. و این تصور باطل رو همون لول الحجت و لساقت الارض به اهلها میرسند. حاکمیت داشتن. حالا این که بشر اکثریت مردم به حاکمیت اونها تن در ندادند، معنیش این نیست که اونها حاکمیت نداشتن. حاکمیت داشتن، منتها این حاکمیت گاهی دائره این حاکمیت تنی میشده در نتیجه شرایط اجتماعی ناگوار و نابسامان، گاهی دائره این حاکمیت گسترش پیدا می کرده است. وقتی دائره این حاکمیت گسترش پیدا می کرده است، ما الان به ظهور حاکمیت امیت ها تعبیر می کردیم. وقتی این دائره تنگ می شده، از اون به دائره یا به دوره حکومت مستور امیت. و غیبت امامت نیست. ما اصلا چیزی به نام غیبت امامت در تاریخ تشیع و در فرهنگ اسلامی و دینی خودمون نداریم. محال است امامت غائب باشد. معنی این که محال است امامت غائب باشد یعنی محال است حکومت بالفعل امامت در جامعه بشر نباشد. حکومت بالفعل وجود دارد. امام زمان امروز حاکمیت بالفعل دارد در هر دائره ای که تمکن در اجرای این حاکمیت در اون حضرت فراهم است. حکومت بالفعل. اون چه ما امروز در جامعه شیعی میبینیم از تسدید رهبران اسلامی و رهبران دینی ما، این تسدیدی وجود داره. این همه دشمن جهان تشیع رو احاطه کرده با تمام قوا، با اقتصاد و با سیاست و با نیروی نظامی و با همه ابزارها میکوبند که تشیع رو نابود کنند. نه تنها امروز که قرن هاست این تشیع چگونه است که همچون درختی که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، دائما در حال گسترش و تقویت در جهان معاصر ما. میگن میتوان گفت که امام بزرگوار ما بدون تأیید امام زمان صلوات الله تعالی علیه به این پیروزی ها و به این تسلیم گیری های بجا و به موقع، میگه میشود گفت مقام معظم رهبری مدت ظله العالی در این 30 ساله رهبریش در این تنگناها و در این پیچ و خمهای بسیار حساس این چنین جامعه رو رهبری کرد و با اقتدار توانست جامعه اسلامی رو روز به روز به قدرت بهتر و بیشتر و در برابر همه چالش‌هایی قدرت‌های بزرگ برای این نظام به وجود آوردن تا توانست این ملت و این مملکت و این نظام و این انقلاب رو اینطوری رهبری کنه بدون تسلیم ولیعصر؟ قطعاً چنین نیست. معنی تسلیم ولیعصر این نیست که امام عصر صلوات الله علیه بیاد در خانه کسی رو بزنه بگه من ولیعصرم، یالا این کارو بکن این کارو نکن. تسلیم تسلیم پنهانه. حضرت قوت الاسلام المسلمین نجای شهرستان فی از حضرت آیت الله العظمى سیستانی مطلبی رو نقل می‌فرمایند که من وقتی داعشی ها دیگه آمدن نزدیک بغداد، تقریبا بخش عظیمی از عراق رو اشغال کرده بود، محاطه کردن بغداد رو، محاصره کردن بغداد، چیزی نمونده بود که بغداد سقوط کنه. من متوسل به حضرت ولیعصر شدم، چون از قول آیت الله العظمى سیستانی می‌برم که من متوسل به حضرت ولیعصر هم از هم دیگه کاری از ما ساخته نیست، شما خودتون وارد میدان میشید و به من الهام کنید که چه باید بکنه. این که ایشون آمد و این فتوای جهاد کفایی رو صادر کرد، این میلیون ها که حالا 2 میلیون رفتن ثبت نام گرد، اینها اجابت کردن و این کار عظیم در عراق افتاد. اون چه در عراق اتفاق افتاد کار بسیار بزرگی بود، اصلا کار خارق العاده ای بود. طبق هیچ یک از موازین عادی این کار قابل تفسیر نیست بدون وجود اون پشتیبانی.
یا صاحب الزمان، 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 یا صاحب الزمان.
همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم و نشست دکترین مهدویت را بررسی میکنیم. در این لحظه سخنان آیت الله محسن عراکی را میشنویم.
این که ما مدعی هستیم امام زمان سلام الله تعالی همین امروز حاکمیت خودش رو اعمال میکند، منتها این بستگی به پذیرش ما دارد، ما تا چند اندازه پذیرش دستور او رو داشته باشیم. یکی از مهمترین چالش های حکومت مهدوی صلوات الله تعالی علیه این است که ما عقیده به حاکمیت بالفعل الهی رو در جامعه بشر تبیین و توجیه عقلانی کنیم، برای جامعه اسلامی توجیه عقلانی و توجیه منصوص و توجیه نقلی کنیم. چرا از این مسئله غفلت شده؟ خدا حاکمه، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز قل اعوذ برب الناس ملك. این ملکیت خدا کجاست امروز در فرهنگ ما، در فرهنگ جامعه اسلامی؟ امام زمان به عنوان خلیفت الله میخواد بیاد حکومت کنه، یعنی به عنوان حاکمیت خدا باید جامعه بشر در برابر این حاکمیت زانو بزند، تسلیم میشه. و از قرائن روایی و نصوصمون استفاده میشود که قطعا جامعه بشر به هم جایی خواهد رسید، یعنی به آمادگی عقلانی پذیرش حاکمیت الهی زیر سایه ولی از صلوات الله تعالی علیه. قطعا جامعه بشر به یک همچه پایه‌ای، به یک همچه حالتی خواهد دست یافت. منتها نقش ما چیست؟ این حاکمیت رو تبیین کنیم. مسئله ولایت باید تبیین میشه. ما باید توی حوزه های علمیمون بحث امامت، بحث ولایت به عنوان یک درس رسمی و اساسی مطرح بشه در مراحل مختلف، مراحل مقدماتی، مراحل متوسط، مراحل عادی. اول تو خود حوزه علمیمون ما این مسئله ولایت رو خوب جا بیندازیم و چگونه امر الهی که پشت سر کاری باشد امر الهی نافذه. این که امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه در به خیبر رکند و من گاهی این عرض کردم، خود حضرت هم میفرماید این رو به قدرت جسمانی نبود، قدرتش یک چیز بود، این بود که رسول خدا گفت برو این کار رو بکن، او هم گفت چشم، وقتی رفت این قدرت به او داده شد. در به خیبری که به قول ابن ابی الحدید یا قارع الباب الذی انهزه عجزت اکف اربعون و اربعون، دری که 22 آدم قوی باید می آمدن تا این در رو تکون بدهن، حضرت این در رو از جا کند. این کار حاصل این بود، به او گفتن برو این کار رو انجام بده، او گفت چش. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اما آیه قبلش، چه آیه قبل تمهیدی است برای این آیه در سوره نور، قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. نقطه اینجاست، فان تولوا فانما علیه ما حمل علی الرسول، یعنی و علیکم ما حملت و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. این بلاغ همون بلاغ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول است. بعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. این وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات نتیجه اون اطیعوا الله و الرسول است. اگر این اطاعت حاصل شد، این وعده حاصل خواهد شد. در قرآن کریم ما دو وعده خدا به بشر داده، دو وعده، یک وعده دنیوی است، یک وعده اخروی. وعده اخروی همون وعده بهشت است که الحمدلله الذی صدقنا وعده. یک وعده دنیوی است که میفرماد و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. این وعده دنیوی همین وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات است. و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. فتح هم دو فتح است در قرآن کریم، یک فتح دوران رسول اکرم است، این فتح آغازین است که فتح بر علیه دولت کفر است، فتح بر علیه کفر محض است، یک فتح دیگری که فتح بر علیه دولت نفاق است، فتح بر علیه نفاق است، این فتح امام زمانی است، فتح امیرالمؤمنین است صلوات الله تعالی علیه. دو فتح است و دو بعد. یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، که این فتح دوم رو میگوید. یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم. این اشاره به جریان نفاق، جریان نفاق دیگه در اون روز بیاد اعلام ایمان کند، اون حادثه‌ای که در صدر اسلام اتفاق افتاد تکرار نخواهد شد. اذهبوا فانتم الطلقاء دیگه در کار نیست. قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. که این دو انتظار متقابل رو در این آیه اشاره می کند، که نه تنها اهل ایمان منتظرند که اهل کفر هم منتظرند. اونها منتظر نابودی و پایان کارشان هستند و ما منتظر آغاز کار نومون هستیم. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بدهد بتوانیم در این مرحله انتظار این کار نو به وظیفه عمل کنیم و بتوانیم مقدمات این ظهور رو که مهمترین مقدمات این ظهور جا انداختن نظریه ولایت امر، ولایت امر الهی و ولایت ائمه اطهار صلوات الله تعالی علیهم است، این مقدمه اصلی و مقدمه اساسی ظهور امام زمان است. جامعه بشر باید این نظریه رو بپذیره. این پذیرش احتیاج دارد به قدرت فکری، به نظریه پردازی، احتیاج به رسانه داره، احتیاج به کار فرهنگی وسیعی داره، اضافه بر نیازمندی به حمایت نظامی و اقتصادی.
بی همگان به سر شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود. بی همگان به سر شود، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود، جای دیگر نمی شود. دیده عقل مست تو، دیده عقل مست تو، چرخه چرخ مست تو، چرخه چرخ مست تو. دیده عقل مست تو، دیده عقل مست تو، چرخه چرخ مست تو، چرخه چرخ مست تو. گوش طرب به دست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود. گوش طرب به دست تو، گوش طرب
اندیشه وران گرامی، همچنان برنامه اندیشه ها را با موضوع بررسی نشست دکترین مهدویت می شنوید. مقوله مهم مهدویت به دلیل آثار بسیار حیات بخش و بهجتزایی که دارد در معرض خطرها و آسیب هایی است. آسیب هایی ماننده برداشت های انحرافی از مقوله انتظار فرج، افراط و تفرید در ارائه چهره مهر و قهر از امام عصر علیه السلام، تعیین وقت ظهور و مسائلی از این قبیل. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین مختاری در نشست دکترین مهدویت درباره آسیب شناسی مهدویت سخنانی گفتند که همکنون می شنویم.
من راجع به چالش ها منتها در بعد اجتماعی بیشتر مورد نظر هست، که طبعا یکی از مصائب و مشکلات در روزگار ما فهم و تفسیر ناقص از متن هست، که مسلم پیامدهای اون در ابعاد مختلف اجتماعی قابل مشاهده است. خب طبیعی است که بعضی از گروه ها و بعضی از افراد که به عنوان عالمان اسلامی تعریف شدن در سطح بین الملل، اینها در تلاشن همواره که اون فهم ناقص و درک نابخردانه خودشون رو نسبت به دین، اون رو به جای حقیقت زلال معارف اسلامی بگذارن. دین که یک امر فرازمانی است، در تلاشن که اون رو در یک تنگنای خفه کننده قشریت و تهجر گرفتار سازن. خب طبیعی است که امروز علمای ما و بزرگان ما چه در حوزه و چه در دانشگاه در مبارزه با همون بیماری خدمتتون عرض کنم که فهم افراطی و نابخردانه غالبا توانستن که با برهان و استدلال راجع به مهدویت و پژوهش ها در این حوزه موفقیت هایی رو کسب بکنن. مسلم اگر در چند دهه پیش ما روشنفکران ما معمولا افکارشون و اندیشه هاشون توأم با نگاه های مارکسیستی بود و مقابله با آن از طریق متکلمان و فلاسفه قدری مشکل بود، اما امروز نهله های فکری، نهله های فلسفی به قدری پیچیده است در دنیای امروز و با یک الفاظ و مفاهیم رنگ و لعاب داده به سراغ اون اعتقادات مسلم مسلمانان به ویژه محبان اهل بیت آمدن. اینجاست که اهل قلم و عالمان دین توانستن که اون نوع معرفت و بینشی رو در جامعه نسبت به آینده سرنوشت بشریت نسبت به موعود به گونه‌ای ترسیم بکنن که در جهت ارتقاء دانشی و بینشی آحاد جامعه گام‌های مؤثر و ارزشمندی رو بردارن. و حتی در اروپا و بر بعضی از خدمتون عرض کنم دانشگاه‌ها که بعضی از اساتید دانشگاه که در این قلمرو به مسئله آینده پژوهی عنایت خاصی داشتن، با با برهان و استدلال توانستن که این نوع معرفت و شناخت رو نسبت به مسئله مهدویت ارتقا ببخشن. به نظر من قشریگری، سفینگری نسبت به پژوهش در حوزه مهدویت یکی از چالش ها و مسائلی است که امروز جامعه به ویژه نسل جوان باش درگیر هست. دوم، عدم تبیین درست یا ناسره از ارتباط امام با جامعه در خدمتون از دوران غیبت. خب این یک اعتقادی است که شیعه داره که یک نوع مدیریت معنوی از سوی امام عصر نسبت به جامعه انجام میگیره. خب این باز بایستی به گونه تبیین بشه که نوع این هدایت و نوع خدمتتون عرض کنم که ارتباط امام در جهت تنویر افکار جامعه و آگاهی بخشی نسل جوان چگونه است، که این به نظر من عدم تبیین درست از نحوه ارتباط خدمتتون عرض کنم که آگاهی بخشی امام نسبت به جامعه یکی از چالش هایی است که میشه بهش یادآور شد. چالش بعدی طرح مسئله انتظار به طور مکرر، اما بدون این که معرفی کنیم منتظران واقعی رو. راجع به بحث انتظار مقالات فراوانی نوشته شد، کتابها و نظرات متعدد و متنوعی ارائه شد، اما به صورت کاربردی که ما منتظران واقعی رو در جامعه معرفی کنیم که اینها الگویی باشند برای هم نوعان دیگه کمتر بهش پرداخته شده. ولذا به نظر من شاید بیشتر جنبه انتزائی داشته تا جنبه کاربردی. اصل بحث انتظار و فلسفه انتظار و آثار و پیامدهای آن بحثی دارش نیست، اما منتظر واقعی کیست؟ این معرفی منتظران واقعی میتواند در حقیقت یک نوع مقابله‌ای باشد با آن دسته از افرادی که با نگاه‌های افراطی راجع به مهدویت ابراز نظر می‌کنند. چالش بعدی که من عرض کردم خیلی فهرستوار در چند دقیقه، تخیلات و اوهام به جای طرح مسائل عقلانی و منطقی باز یک مشکلی است که نه اینجا بلکه در سایر بلاد و کشورهای اسلامی هم بعضن در بعضی از نشست‌ها که شرکت می‌کنیم می‌بینیم متأسفانه باش مواجه هستن، که با توجه به این که مکتب اهل بیت بر اساس برهان و بر اساس منطق و دلیل بیان و روشن هست، مسلم باید بعضی از خرافه ها، اوهام و تخیلات رو از ذهنها زدود. و اینم نمی طلبه جز افراد فرهیخته صاحب قلم و اندیشمند که در این راستا قدم هایی رو بردارن. به جای بیان داستان هایی از رؤیا و خواب و ارتباط اینگونه با امام عصر، به نظر من این بیان اونچه که شأن امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هست این کفایت نمی کنه، بلکه باید به صورت استدلالی اون شبهاتی که در اذهان نسل جوان وجود داره اون برطرف بشه.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
آنچه شنیدید برنامه اندیشه ها بود. در این برنامه سخنرانی های نشست دکترین مهدویت را پخش و بررسی کردیم. در این نشست آیت الله عراکی و حجت الاسلام دکتر مختاری سخن گفتند. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصت بعد همگیتان را به خداوند هستی آفرین می سپاریم. خدا نگهدار.
ای که دلم زنده به سیمای تو، ای که دلم زنده به سیمای تو، جان مرا جان ز تولای تو، جان مرا جان ز تولای تو، ای که دلم زنده به سیمای تو، ای که دلم زنده به سیمای تو، جان مرا جان ز تولای تو، جان مرا جان ز تولای تو.
رستگی خاطرم از بستگی، رستگی خاطرم از بستگی، در شکن زلف چلیپای توست، در شکن زلف چلیپای توست.
ای دلم زنده به سیمای تو.